مجموعه است از اسید، از گاز کربونیک، از رنگ‌های مصنوعی مثل کارامل و دیگر رنگ‌ها و همینطور از شکر زیاد واقعاً برای سلامتی تهدید هستند.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. 20 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار 26 الی 29 آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. درسته که زمان این نمایشگاه به پایان رسیده، اما شنیدن این گزارش خالی از لطف نیست. ما الان کنار یکی از مسئولین غرفه های این نمایشگاه هستیم. ازشون میخوام خودشون رو معرفی بکنن و از محصولات و غرفه شون برای ما بگن.
به نام خدا، من لاله حسین زاده هستم. شرکت ما یه شرکت شبه هولدینگ در زمینه تولید لوله‌های کامپوزیتی GRP هستش. این شرکت انواع لوله‌ها رو تولید می‌کنه و به منظور انجام ماموریت‌های مختلف یک سری شرکت از شرکت مادر منشعب شدن که در زمینه تولید تصفیه خونه‌ها، ایستگاه‌های پمپاش، فنای محوری، کولینگ تاورها داره فعالیت می‌کنه. در زمینه تولید مخازن تخت فشار و انواع انشعابات تی، زانویی و غیره در حال فعالیت هستش. در زمینه تولید رابرها و اورینگ های الاستومری هست که
مدل فارسیش چی میشه؟
رابرها در واقع همون واشرهای لاستیکی هستن. شرکت های مختلفی ما داریم که حدود 39 تا دستگاه CNC داره و در زمینه تولید پمپ های دوزینگو و قطعات پمپ فعالیت میکنه.
یکی از فعالیت هایی که شما دارین و بنرش رو زدین، استندش رو زدین، اطلاع رسانی کردیم، دستیابی به تکنولوژی ساخت و تولید الیاف های شیشه که دو تا نمونه شما زدین، یعنی دو تا گرید رو نام بردید. لطف میکنید در مورد این محصول بیشتر توضیح بدین؟
چیزی که در حال حاضر جز نیازهای فناورانه ما محسوب میشه، دستیابی به تهیه تکنولوژی جدید راجع به ساخت و تولید الیاف های شیشه. ما فقط میخواییم راجع به الیاف های شیشه اینجا اگر شرکتی موجود باشه که تکنولوژیش رو داشته باشه باهاشون همکاری کنیم. شیشه هایی که میخواییم گرید های ای گلاس و ای سی آر گلاس هستن. اگر همچین شرکتی وجود داشته باشه که بتونه در این زمینه با ما همکاری کنه، ما مایل به همکاری هستیم.
کجاها کاربرد دارن این الیاف های شیشه ها؟
الیاف شیشه جزء مواد اولیه تولید لوله‌های فایبرگلاس هستن، لوله‌های GRP که ما از رزین و الیاف اینا رو تولید می‌کنیم. قسمت الیافش رو اگر تکنولوژیش موجود باشه مایل به همکاری هست.
مزایای شرکت شما چیه؟ تفاوت شرکت شما با سایر نمونه‌هایی که دارن فعالیت می‌کنن چیه؟
شرکت ما یک شرکتی هست که زنجیری تأمین داره، از مواد اولیه گرفته تا محصول نهاییش رو خودش داره تولید میکنه.
قابل رقابت با شرکت‌های خارجی هست؟
بله بله، شرکت‌های فلوتایت، هوباس، شرکت‌هایی هستن که میتونن در این زمینه با ما رقابت داشته باشه.
از نظر دانش و فناوری در رتبه چندم قرار داره؟
جزء سه مرکز برتر تکنولوژی در دنیا قرار داره.
نتیجه این تست‌ها چه چیزی رو ثابت میکنه؟
ثابت میکنه که طول عمر این لوله‌ها بیش از 50 ساله.
از توضیحات شما سپاسگزارم. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از شما.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که کودکان هوشمند ایرانی به پاما 2019 میرن. کودکان هوشمند ایرانی متبحر در محاسبات ذهنی به مسابقات پامای 2019 تایلند میرن. روح الله مخبریان، مدیرعامل مجموعه بین المللی کودکان هوشمند، گفته که کودکان و نوجوانان نابغه ایرانی برای حضور در مسابقات بین المللی پامای 2019 به تایلند میرن. از بین 388 دانش آموز ایرانی که از سراسر کشور به مسابقات ملی تهران راه پیدا کردند، 55 کودک نخبه به مسابقات بین المللی پامای 2019 تایلند اعزام میشن. این کودکان در 5 سطح در رقابت ها شرکت میکنن. این در حالیه که کودکان هوشمند ایرانی در طول سالهای گذشته با کسب عناوین ممتاز و برتر این رقابت‌های محاسبه ذهنی، سطح هوش و استعداد کودکان سرزمینمون رو به رخ جهانیان کشوندن. اعضای انجمن پامای جهانی شامل تایوان، مالزی، تایلند، کانادا، هنگ کنگ، آمریکا، آفریقای جنوبی، ویتنام، کره جنوبی، لبنان، عربستان سعودی، استرالیا، هند، روسیه، چین، اردن، فلسطین، قزاقستان، امارات، ازبکستان، مصر، تاجیکستان، یمن و ایران هستند. ضمن اینکه توسعه محاسبات ذهنی و بکارگیری اون در امورات روزانه میتونه منجر به عملکرد بهتر ذهن و هوش بشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره ساخت حسگر خود ترمیم برای نظارت بر سلامته. محققان انجمن شیمی آمریکا موفق به ساخت یک حسگر خود ترمیم شدن که توانایی اندازه‌گیری میزان الکترولیت موجود در عرق بدن رو داره. برای ساخت این حسگر خود ترمیم، محققان الکترودهایی از جنس رشته‌های فیبر کربن رو با استفاده از یه نوع پلیمر مبتنی بر اسید سیتریک پوشوندن. به این ترتیب به محض ایجاد خراش یا برش، ساختار الکترودها از طریق پیوندهای هیدروژنی پلیمر به سرعت ترمیم میشه. بعد از اون این رشته‌ها که توانایی تشخیص یونهای پتاسیم و سدیم رو دارن، روی یک سربند دوختن و یک مدار الکترونیکی با قابلیت اتصال بیسیم رو داخل سربند تعبیه کردن تا اطلاعات رو برای یک گوشی هوشمند ارسال کنه. در آزمایش اولیه این سربند میزان الکترولیت موجود در عرق داوطلبان رو در طول 50 دقیقه فعالیت فیزیکی با دقت بالایی اندازه‌گیری کرده. در جریان آزمایش محققان رشته‌های حسگر رو با استفاده از قیچی بریدن و فقط در طول 20 ثانیه این رشته‌ها به حالت اولیه بازگشتن و کارایی خودشون رو به دست آوردن. عرق انسان حاوی نشانگرهای زیستی مثل متابولیت‌ها، الکترولیت‌ها و فلزات سنگینه که امکان ارزیابی وضعیت سلامت و حتی تشخیص بیماری‌ها رو در اختیار می‌گذاره. به همین علت در سالهای اخیر حسگرهای عرق به اشکال مختلفی از انواع برچسب‌ها گرفته تا خالکوبی روی پوست توسعه پیدا کردند، اما عملکرد این حسگرها همیشه در اثر آسیب‌های ناشی از حرکات طبیعی دچار اختلال شده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که قرص خمیر دندان هم به بازار اومده. محققان کانادایی برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با صدها هزار زباله تیوب پلاستیکی خمیردندان که هر ساله در سراسر جهان دفن میشن، خمیردندانی به شکل قرص ابدا کردن. این محصول بهداشتی نوآور که Change Toothpaste نامیده میشه، یک راه حل خلاقانه برای ریشه‌کنی استفاده از تیوب‌های خمیردندان‌های سنتیه. تیوب خمیردندان ها که از چند لایه پلاستیک، پلیمر و رزین ساخته میشن، قابل بازیافت نیستن و تجزیه اونها در طبیعت بیشتر از 500 سال طول میکشه. دو محقق کانادایی بعد از آزمایش 100 فرمول شیمیایی موفق به ابداع فرمولی برای تولید خمیر دندانی شدند که از مواد شیمیایی سخت در تولید اون استفاده نمیشه و هیچ گونه زباله‌ای تولید نمیکنه. برای استفاده از این خمیر دندون که به شکل قرص‌های کوچک سفید رنگه، باید یک عدد از این قرص‌ها رو در بین دندان‌های عقب دهان قرار داد و کمی بر روی اون فشار آورد. بعد از اون با یک مسواک مرطوب شروع به مسواک زدن دندان‌ها کرد. قرص شکسته کف میکنه و میشه به صورت عادی دندونها رو مسواک زد. محققان برای اطمینان از اینکه این مواد برای بزرگسالان و کودکان بی خطره، با دندان پزشکان و پزشکان متخصص مشورت کردند.
متشکریم که همراه برنامه رهاورد بودید. خدا نگهدار.
دنباله حراجستون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا سوم دی ماه. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت رنگی هویج بالنگ طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه تازه برای هر فاز. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین. بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، نیمروز شما بخیر خانم ها آقایان. من سعید توکلی هستم از ایران امروز، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. امروز به اتفاق میهمانان ارجمندی که همراهمون هستند خواهیم پرداخت به وضعیت آلودگی هوا از تهران، شهری که دو روز مدارسش تعطیل، اما همچنان هر نفسی که فرو می‌رود به جای اینکه ممد حیات باشه غالبا مخل حیات. آنچه که به نظر میرسه و در بین افواه عمومی بسیار رایجه، میگن که احتمالاً کیفیت سوختی که خودروها دارن مصرف میکنند مناسب نیست. از دیگر سو کارشناسان سهم تولید کنندگان خودرو یا خودروسازان رو در این ماجرا پررنگ‌تر میبینن. همون عزیزانی که هرگز حاضر به توضیح و حضور در برنامه‌های محتوا محور رادیو تلویزیون نیستند، دور ایستادند و با همون بازی کی بود کی بود من نبودم سعی میکنن کارشون رو ادامه بدن، خود رو پیش فروش میکنن. سازمان استاندارد میگه چرا این کارو کردید، باز هم به کار خودشون ادامه میدن و موضوعاتی از این دست. امروز سعی میکنیم در مجال پیش رو به این موضوع بپردازیم و در نهایت به یک نتیجه گیری مثبت دست پیدا کنیم. سلام و روز بخیر میگم به آقای مهندس وزیری. ایشون مسئول سابق واحد استانداردهای شرکت ایران خودرو هستن. معلومم است که آدم شجاعی هستن، به هر حال حاضر شدن بیان روی آنتن باهاشون یه گپی بزنیم. آقای مهندس سلام، روز شما خوش.
سلام و عرض ادب ارادت، ممنونم از اینکه این گفتگو رو مجددا برای مردم عزیز ما شما پیشبینی کردید.
درود بر شما. ما البته هدفمون اینه که مسئولین گوششون یه صدایی بکنه، حالا ببینیم که اونها هم در کنار مردم قرار میگیرن ان شاءالله یا نه. آقای مهندس وزیری، شما که در واحد استانداردهای ایران خودرو مسئولیت داشتید، الان به نظرتون آنچه که به عنوان خودرو تولید میشه و تحویل مردم میشه اون کیفیت لازم رو از نظر آلایندگی دارد یا خیر؟
از حضور شما که من قبل از اینکه به مسائل خودروی بپردازم یه 30 ثانیه یه سری نکات ضروری رو اگه اجازه داشته باشم برای شفاف سازی بخوام عرض بکنم. ببینید، هوا یکی از 5 عنصر ضروریه که ما برای ادامه حیات انسان تو تمام دنیا استفاده میشه، ما هم داریم: هوا، آب، غذا، گرما، نور. و خدا رو شکر این هیچ ربطی به تحریم‌های ظالمانه‌ای که الان بر علیه ما هست نداره و این چیزیه که 100% در توان داخلی خودمون هستش که هوا و آب و غذا و گرما و نور رو بخوایم انجام. هر فردم روزانه حدود 22,000 بار تنفس میکنه و تقریبا 15 کیلوگرم هوا رو در روز نیاز داره که تنفس بکنه. و مطمئنم میدونیم که 1 ماه بدون غذا نمیشه، 5 روز بدون آب بیشتر نمیتونیم، ولی هوا رو 3 تا 5 دقیقه ما بیشتر نمیتونیم تنفس نکنیم و بخوایم جانمون در خطره. پس اینا یه چیزای حداقلی هستش که هممون میدونیم. اما حالا بیایم به این برسیم که آلودگی هوا چی هستش. کلا ما میدونیم که اون ذرات حضور یه ماده خارجی تو هوایی که غلظت مواد خارجی رو برای ما توی مضر میکنه تو زمین. 3 نوع هم آلودگی داریم که بازم اینا همه تقریبا میدونیم. آلودگی های خانگی هست، آلودگی های صنعتی هست و آلودگی های حمل و نقل هست. اون چیزی که من فکر میکنم الان آسیب وارد میکنه به ما که روزانه، این عدد من مهمه که میگم، روزانه بالغ بر 1,200 تن، روزانه بالغ بر 1,200 تن آلاینده در هوای شهر تهران داره پخش میشه. ما بعد الان دنبال این باشیم که این 1,200 تن آلاینده چیه، یعنی عملیات چیه. چیزی که من فکر میکنم این 1200 تن رو داره اذیت میکنه هوای شهر تهران و کلان شهرها رو، خودروهای فرسوده و ترافیک یا مهندسی ترافیک هسته. چون خودروهایی که الان داره در حال حاضر تولید میشه با نظارت مستقیم سازمان حفاظت محیط زیست، اگر یورو 4 یا استاندارد نشه باشه قاعدتا مجوز شماره گذاری نمیدن. من با ضرس قاطع با حالا عدد و رقم هایی که بیشتر در طول مصاحبه با هم دیگه شخ میزنیم اعداد رو،
به امید خدا
به این قاطعیت عرض میکنم که خودروهای فرسوده و حمل و نقل برای ما عامل این 1,200 تن هستن، حالا با درصدهای بسیار زیادی که وجود داره. برای بنزین هم من فکر میکنم عزیزان ما در شرکت اینا هم خیلی تلاش کردن، ولی یه سری شاخص‌های آروماتیک و حلقوی‌ها و آلفین‌ها و اون پی پی ام هایی که راجع به گوگل هست، ضمن اینکه اعلام می‌کنن یورو 4 هست و ما اعتماد داریم به این اعداد و ارقام، همونجوری که خودروها مورد پالایش و اندازه‌گیری قرار می‌گیره و به اطلاع مردم میرسه، من انتظارم اینه که این اعداد
متشکرم
مورد پایش قرار بگیره و مردم عزیز ما.
آقای مهندس وزیری باشید، خواهش میکنم روی خط ارتباطی ما آقای مهندس کرامت کرمی، مدیر تأمین و توزیع شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اینجا کنار ما هستند، دعوت ما رو پذیرفتن، بهشون خوش آمد میگم. آقای مهندس، تایید میکنید که باز ممکنه که حالا اولفین ها و حلقوی ها و فلان و فلان یه ذره همچین یه کمیتشون لنگ باشه، یا اینکه نه قویا از سوخت تولیدی دفاع میکنه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ایران امروز و جناب علی و همکارانتون.
مخلصم.
نه، من قویا تکذیب میکنم فرمایشات جناب آقای وزیر رو در بحث این که شاخصهای بنزین توزیع از قبیل آروماتیک و اولوفین و نمیدونم گوگرد و اینا بالاست. من لازمه اول یه توضیح بدم خدمتون، این که ما بر مبنای تکالیفی که هیئت دولت، هیئت محترم وزیران به عهده وزارت نفت گذاشته در زمینه توزیع بنزین و گازوئیل یورو 4، 8 کلانشهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و عراق 8 کلانشهری هستن که بایستی سوخت توزیع سبک و سنگین اونها منطبق با استاندارد یورو 4 باشه که شاخصهای خودشو داره. ما الان داریم
یورو 4 میگه چی آقای مهندس؟ میگه که بنزنش 4...
ببینید بنزن زیر 1% باشه،
گازوئیلش
اکتانش
90 و 91.
گوگردش که یکی از شاخصها و مؤلفهای مهم هست، بنزن و عرض کنم گوگرد 50 پی پی ام باشه،
50 جزء
در میلیون. بله ببینید، ما در حال حاضر علاوه بر این شهرها داریم در جاده های مواصلاتی، بازم بر مبنای مصوبه هیئت محترم دولت که گفتن در 160 تا جایگاه مواصلاتی 163 تا شما بایستی گازوئیل یورو 4 رو توزیع بکنید برای حمل و نقل سنگین و ترانزیت جاده ای. ما علاوه بر اونا 160 تا دیگه، یعنی 320 جایگاه رو علاوه بر این 8 کلان شهر در جاده های مواصلاتی داریم گازوئیل یورو 4 توزیع میکنیم. در کل کشور با اولویت اون 8 کلان شهر 1400 جایگاه ارزی سوخت ما در این 8 کلان شهر، کل استان تهران و جاده های مواصلاتی روزانه 28 میلیون لیتر گازوئیل منطبق با یورو 4 رو داریم توزیع میکنیم از طریق جایگاه های. در بحث بنزین هم ما این 8 کلان شهر و حتی تعداد دیگه از شهرهای دیگه 1000 جایگاه عرضه سوخ روزانه داریم 30 میلیون لیتر بنزین منطبق با استاندارد یورو 4 رو توزیع میکنیم. شاخصه های اصلی بنزین یورو 4 و نفت گاز در بحث آلودگیش، بنزن زیر 1%، گوگرد 50 پی پی ام یا 50 جزء در میلیون، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولیان اصلی که بر مبنای قانون مشخص شدن که ارزیابی انتباه بکنن کیفیت سوخ رو بر مبنای اون استاندارد و اظهار نظر بکنن، اینو دارن انجام میدن. ضمن این که سازمان ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست دارن این کار انجام میدن، ما خودمون بر مبنای اون استانداردها و دستور عملایی که داریم تمام این سوخت که داریم توزیع میکنیم روزانه در انبارهای نفتمون مورد آزمایش قرار میگیره منطبق با اون استاندارد. در جایگاه هم که داریم سوخت رو توزیع میکنیم، ما ماهی 5 بار نمونه سوخت بنزین و نفت و گاز خروجی جایگاه رو میبریم در آزمایشگاهمون مورد تست قرار میدیم، نظارت میکنیم که منطبق با او استاندارد باشه. تفاهم هم داریم با سازمان حفاظت محیط زیست در کل کشور در تمامی استان‌ها که با همکاری کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست نمونه سوخت رو برداریم و مورد آزمایش قرار بدیم.
این فهمایش شما رو ما کامل متوجه شدیم. یه سوال بپرسم، شما هم کوتاه جوابید، ما هیچی الان بنزین وارد نمی‌کنیم؟
خیر،
کامل داریم تولیدمون، یعنی نمیتونیم بریم گردن دیگران بگیم آقا مثل یه زمانی
تمام بنزینمون خوشبختانه تولید کشور رو داریم.
خیلی خوب، ما نماینده سازمان محیط زیست رو داریم، آقای تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست. یه گپ کوتاه هم با ایشون بزنم. آقای تجریشی درود بر شما.
سلام علیکم، منم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و مهماناتون هم سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای تجریشی، تایید میکنید کیفیت سوخت تولیدی و سوختی که داره توزیع میشه در جایگاه ها رو، همونطور که آقای مهندس فرمودن، آقای کرمی میگید که آقا کاملا درست و میزون و برقراره؟
ما سوخت رو الان در 14 ماه هست که به صورت سیستماتیک در کل کشور و مخصوصا در کلان شهرها پایش میکنیم. 80% تا 85% سوختایی که توزیع میشه استاندارده، در رابطه با نفت گاز هست این مقدار، در رابطه با بنزین خودرو هم بالای 95% استاندارده
که اون بالای 95%
آماری میگن
انحراف معیار بالای 95.
پایش هایی که انجام دادیم به خود دوستان هم جاهایی که بالا بوده و اعداد رو هم ما سریعا منعکس میکنیم که بتونن پایش بکنن.
آقای مهندس، آقای کرمی فرمودن که اکتان بنزینی که ما داریم تولید میکنیم 91. این واقعا آماری که شما روی صفحه نمایشگرتون میگیرید 91؟
ببین، اکتان رو ما اندازه گیری نمیم، اکتان وظیفه سازمان استاندارده.
آها خب، این توپ فلان از زمین شما رفت زمین
نگران هستیم و به لحاظ آلودگی هوا مد نظر بوده. ما یک زمانی گازوئیلمون مقدار گوگردش بالای 8000 بوده.
بله،
استاندارد میگه باید زیر 50 باشه. تا 200-250 هم مشکل خاصی رو ایجاد نمی کنه برای دی پی اف هایی که کامیون های سنگین و اتوبوس ها دارن، چون نه تنها به لحاظ سلامتی، بلکه اگر این دی پی اف ها گوگرد بالا باشه از کار میفته و رقم 100 میلیون به بالا هم خسارت میبینن اونهایی که صاحبان ماشین هستن. دارین ما گازوئیل رو موقعی که، یا نفت گاز رو موقعی که مورد سنجش قرار میدیم، عمدتاً دنبال پارامترهایی میگردیم که برای آلودگی هوا مهمترین مسئله رو برای ما ایجاد میکنن. بنابراین ما گوگل رو اطلاعاتی که جمع‌آوری میکنیم و با هماهنگی خود وزارت نفت هم انجام میدیم. هماهنگی منظورم اینه که ما میریم دو تا مجموعه با هم دیگه در یک ایستگاه، ما نمونه رو برمی‌داریم، دوستانم برمی‌دارن، ما اندازه‌گیری میکنیم، اعلام میکنیم که اون چیزی که برداشت کردیم این مشکلات رو
اختلاف با هم دیگه نداره. آماراتون که بگیم آقا ممکنه دستگاه‌ها کالیبراسیونش متفاوت باشه؟
نه این تمام، یعنی اینا مسائل دو سال پیش بود دیگه، الحمدلله اینا همه مسائلش گذشته، الان استاندارد هست. ما رندومی هم چند جا میفرستیم. نه ببینید، چیزی که ما متوجه شدیم نظارتشون رو بعد دوستان افزایش بدن. مثلا همون کامیونی که قبلا داشته گازوئیل انتقال میداده، همون نفت گاز دو مرتبه میاد با استاندارد بالا، خب این آلودگی ایجاد میکنه. یا به لحاظ تغییرات قیمتی ممکنه در بنزین بیایند بعضی از مشتقات رو اضافه بکنن پول بیشتر. اینا نظارت هایی هستش که بعد خود وزارت نفت انجام بده. ولی ببینید نکته این قسمت که میگم بالای 80%
متوجه نشدم آقای مهندس، مگه میشه
نفت گازی و یا مازوتی هستش که دوستان درست در زمانی که ما آلودگی هوا داریم دارن به نیروگاه ها و کارخونه ها میدن؟ این مثلا ما الان یه مورد داشتیم دو روز پیش که رفتیم برای پلم کردن، آخر سر رفتن تقاضا کردن که به گاز تبدیل بشه، روزی 1 میلیون لیتر مازوت میسوزونده.
بنابراین
ما انتظارمون از نفت اینه که بیاید و درست در زمانی که ما مشکل داریم نیاد از گاز تبدیل بکنه به مازوت. و از طرفی هم انتظار داریم که دوستان بیاین بگوین به مردم که اگر دمای خونه هاشون رو تعدیل بکنن، نیازی نیست که ما از گاز به مازوت برویم، چون بعد ما گاز رو به مردم برسونیم. یه کار جمعی به هم پیوسته هستش. بنابراین این اطلاع رسانی انجام نمیدهد متاسفانه.
میدونید ماجرا چیه؟
از طرفی هم داره مازوت میده.
آقای مهندس میدونید ماجرا چیه؟ ما یه دفعه شب میخوابیم، صبح بلند میشیم، بنزین رو میکنیم 3 برابر، بعد میگیم آقا به واسطه این اتفاق مصرفمون میآید پایین، بی نیاز میشویم از واردات، انقدر پول جیبمون میمونه میدیم به مردم. بعد مردم میگن ای بابا چرا ما نگفتید؟ میگیم ببخشید خودمون هم دیر فهمیده بودیم. این از این. بعد از اونور به جای اینکه گاز بدیم به مثلا پالایشگاهمون، میای مازوت میدیم، میگیم همینه که هست. بعد این هوا رو میکنیم تو حلق ملت، ملت دچار مشکلات تنفسی میشن، آمار مرگ و میری که در اثر این آلودگی هوا هست حالا بعدها مشخص خواهد شد. من نمیدونم چرا من و شمایی که حالا یه کاری داریم، بنده که اینجا گوینده ام، شمایی که یک پستی دارید، دیگر دوستان، چپ میریم راست میریم گیر میدیم به مردم. الان دوباره یه دو سه ما دیگه یه ذره هوا گرم میشه شروع میکنیم میگیم آب نداریم، تا یه ذره هوا سرد میشه میگیم گاز نداریم. آقا من نمیدونم واقعا اینقدر ما کم عرضه ایم در مدیریت منابعمون. الحمدلله دومین دارنده گاز جهانیم، دومین دارنده نفت جهانیم. آقای رئیس جمهور میان میگن آقا یه میدون نفتی پیدا کردیم از اینجا تا اون میدون بعدیه، بعد فرداش این اتفاقا میفته. به نظرم این که صاف بیایم به مردم بگیم آقا شما خونت هم گرم نکن، یا گرم کنی درست گرم کن، اینو بعد بذاریم مرحله آخرش. فرهنگ سازی درست نشده. درسته که ما اتلاف انرژی داریم، درسته که الان به همسایه من بگن آقا خونت چرا زیاد گرم میکنی، میگه آقا پنجره ها مشکل داره. اونی که دیگه خودش خونش رو نساخته که، یک معماری ساخته، برمیگرده به شهرداری که مجوز داده، نمیدونم اون یکی که ساختمون رو ساخته و قصه هزا. میشه خواهش کنم بمونید پشت خط ارتباطیمون آقای تجریشی؟
نه حالا من برای اینم پاسخ دارم، ولی اینطوری هم نیست.
حالا خیلی خوب با هم گپ میزنیم. من میشه خانم بنایی آرمستیشن 20 ثانیه‌ای برید مردم بدونن ما چه برنامه‌ای هستیم، برگردیم مفصل در خدمت دوستان باشیم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
روز شما بخیر. 12:58 دقیقه است. این برنامه تا 13:22 دقیقه انشالله به امید خدا ادامه خواهد داشت که بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم. میهمانان من در استودیو آقای کرمی هستند و همینطور آقای مهندس حسینی مقدم. پشت خط ارتباطیمون هم آقای مهندس تجریشی هستند، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، جورایی ایشون معاون آقای رئیس جمهور هم هستند. آقای مهندس حسینی مقدم، چند وقت پیش شرکت ایران خودرو دیزل که بالاخره تولید کننده و متولی تولید خودروهای دیزلی مملکتمون در یک بخش وسیعی، آمدن به آقای جهانگیری معاون اول یه نامه زدن، گفتن آقا ما این مجوز این فیلتر دوده رو پول نداریم نصب کنیم، یاد به دستمون نمیرسه به هر ترتیبی، در صورتی که ما آمار دقیق داریم که در ایران دارن اینو تولید میکنن با همون کیفیت و با قیمت پایین‌تر، نمیدونم چه اصراری اون خارجی ها نصب کنیم. آقا یه کاری کنید ما اینا اجازه داشته باشیم نصب نکنیم. آقای جهانگیری هم این نامه زدن گفتن اجالتاً کاریشون نداشته باشید، بذارید نصب بکنه، در واقع همجوری خودشون رو تولید بکنن. اینها موجب نمیشه شما در ستاد معاینه فنی خودروها به عنوان نماینده شهرداری دچار گیر و گرفت بشید، بعد تداخل و